آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات، زیباتر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت آیت الله کعبی هم برای تقبل زحمت تشریف فرمایی و همینطور سخنرانی در همایش ملی حکمرانی اسلامی. اما تولید و پخش این نماهنگ زیبا به خوش سلیقگی دوستانمون در ستاد اجرایی همایش، این نوید رو به ما میده که به یکی از بخش‌های جذاب و چالشی و پرمغز همایش ملی حکمرانی اسلامی رسیدیم. میزگرد علمی که با حضور 3 نفر از اساتید که هر یک در حوزه تمحض خودشون متخصص و متبحر هستند، قصد دارم دعوت بکنم که انشالله از حضور اساتید محترم حجج اسلام و المسلمین استاد نجف لکزایی و استاد محمد جواد ارسطا و همینطور سرور عزیز و ارجمندم استاد محترم دکتر محمود حکمتنیا در جایگاه تشریف فرما بشوند و استفاده کنیم میزگرد علمی همایش حکمرانی اسلامی که با موضوعات ابعاد حقوقی حکمرانی اسلامی، امکان سنجی فقهی سازی اخلاق در حکمرانی اسلامی و ابعاد سیاسی حکمرانی اسلامی انشالله در پیشگاه شما عزیزان این میزگرد برگزار خواهد شد. و چه بهتر که دبیری علمی این میزگرد رو هم بسپاریم به دبیر علمی همایش جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری. تمنای حضور دارم استاد ارسطا، استاد لکسایی و جناب دکتر حکمتنیا به جایگاه تشریف فرما بشین. حسن ختام همایش امشب هم انشالله سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالحسین خسروپناه دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی خواهد بود. یک رونمایی هم از مجلدات و آثار ویژه همایش ملی حکمرانی اسلامی در محضر شما عزیزان خواهیم داشت. تا اینکه سروران عزیز و ارجمند به جایگاه تشریف فرما میشن، سخنی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو تقدیم حضورتون میکنم. صلوات یدی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که در درس‌های معروف حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سال 1348 اینطور اظهار فرمودند که حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی میکند. انشالله صحبتهای شیرین جناب دکتر حکمتنیا رو هم در خصوص ابعاد فقهی و قانونی حکمرانی اسلامی انشالله خواهیم شنید. شما رو بیش از این منتظر نگذاریم و استفاده کنیم از بیانات عزیزانمون و سکاندار و سکان این بخش رو هم به سرور عزیز و ارجمندم حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری خواهیم سپرد. صلواتی هدیه بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگه عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه شما عزیزان، سروران، اساتید گرامی، طلاب و روحانیت معزز که تشریف فرما شدید در همایش ملی حکمرانی اسلامی. همچنین سپاس ویژه از عزیزان و اساتید محترم که در این میزگرد علمی و گفتگو و بحث معرفتی قبول زحمت فرمودند. حضرت استاد محمود حکمتنیا که بحث حقوقی حکمرانی رو مورد توجه قرار خواهند داد، حضرت استاد ارسطا که بحث فقهی اخلاقی حکمرانی رو مورد توجه قرار خواهند داد و حضرت استاد لکزایی که بحث سیاسی قلمرو سیاسی و قلمرو حکمرانی رو مورد توجه قرار خواهند داد. از همه عزیزان متشکر و ممنون هستیم. حضرات اساتید خیلی خوش آمدید و خیلی ممنون که قبول زحمت کردید. واقعیت اینه که وقتی گفته میشه حکمرانی، خیلی ها در ذهنشون میاد حکمرانی یعنی حکومت. همچنان که در گذشته وقتی که کتاب می نوشتند، شاید مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش هم بعضی ها کتاب می نوشتند، وقتی که هنوز ادبیات و حکمرانی در دنیا هم شاید به معنای شکل نگرفته بود، ما کلمه حکمرانی رو در فارسی و در ادبیات اندیشه سیاسی به یه تعبیری داشتیم. اما واقعیت اینه که وقتی که این اصطلاح یعنی حکمرانی به معنای دقیق کلمه مورد توجه قرار گرفت، باید مرزش از دولت، از حکومت، از نظام سیاسی جدا بشه، چرا که حکمرانی سگانه و مثلث شهروندان، حلقه های واسط و جامعه مدنی و حکومت و یا دولت رو شامل میشه. لذا ما نمیتونیم حکمرانی رو در واقع فرو بکاهیم به بحث صرفاً حکومت. با این پیش مقدمه‌ای و مقدمه خیلی پیشگفتاری کوتاهی که خدمت شما عزیزان و سروران معزز پژوهشگران گرامی عرض کردم، من میخوام در واقع با این تلقی بحثمون رو شروع کنیم که حضرات اساتید هر کدوم از هر زاویه‌ای که به بحث نگاه میکنید چه تعریفی رو از حکمرانی دارید و چگونه در قلمرویی که در واقع مورد تأمل شما عزیزان هست اون رو مورد توجه قرار میدید و چگونه میتوان اون رو وارد اون قلمرو و سپس وارد نظام سیاسی کرد. اگر موافق باشید با حضرت استاد حکمت نیا بحث رو شروع کنیم، بعد در خدمت اساتید محترم خواهیم بود. پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم اگه من یه وقتی کلام رو قطع کردم، برای اینکه بحث یک روند گفتگوی تعاملی داشته باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر سوال خوبی رو آغاز کردن که ما اساساً تو امشب بر سر چی میخوایم بحث کنیم. برای ورود به بحث من فکر میکنم که ما خاصگاه اصطلاح رو اول بررسی کنیم. این اصطلاح چرا اومد وارد ادبیات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد و چه مسئله‌ای به وجود آمد و این چه پاسخی به مسئله داد. ببینید، ما در بحث حکم همیشه وجود داشته، یعنی در زبان انگلیسی وقتی که فعل govern رو به کار میبرند، یعنی در واقع مدیریت کردن، هدایت کردن، پیش بردن، معادل عربیش همون قاده هست. یعنی وقتی که عرب ها ترجمه میکنن قائد، در واقع همون فعل govern رو دارن اینها ترجمه میکنن. این که توی زبان انگلیسی پسوندها محوریت کلام رو مشخص میکنه، مثل در زبان عربی که شما میخواید مصدر بسازید، گاهی موقع به لحاظ فاعل مصدر میسازید، گاهی موقع به لحاظ مفعول، گاهی موقع خود ذات مصدر هست. وقتی که در انگلیسی منت رو به یه چیزی اضافه میکنن، این لحاظ فاعلی میکنن، مصدر رو میسازن. یعنی وقتی میگن گاورمنت، یعنی عامل مؤثر در قائدیت، قائد بودن، اون دولت هست و اون حاکمه. پس ما این که جامعه هدایت می شود همیشه بوده، اما محوریت چیست؟ نظریه های دولت که حالا من ادبیاتش خواهم گفت، می گفتن پایه این دولت، ولذا اصطلاحی هم که می گفتن ما در مورد گاورمنت داریم صحبت می کنیم. در تحولی که اتفاق افتاد که ریشه تحول رو بررسی خواهیم کرد تو هر فرصتی که آقای دکتر اجازه بفرماید، وقتی که با پسوند انس میاد تو حقوق توی زبان انگلیسی governance A-N-C-E اینجا بازم مصدر میسازه، منتها این مصدر به لحاظ فراینده، یعنی اون به لحاظ فاعله، این به لحاظ فراینده، خود گاورنم که یعنی حکومت کردن. پس ما داریم جا به جایی در محوریت میکنیم، آیا محوریت دولت یعنی ایجنت، یعنی اون فاعل کسی هست که حکومت میکنن؟ اگر اینجور باشه شما در نظریه دولت دارید کار میکنید. اگر شما ANCE رو اضافه بکنید بشه governance، شما در فرایند دارید، یعنی محوریتتون فراینده. این که همیشه دولت وجود داشته، فرایند وجود داشته، موضوع وجود داشته، قاعده وجود داشته، این که مسلمه. یعنی میگه میشه که دولت بدون فرایند باشه، میگه ممکنه که دولت بدون قاعده باشه، میگه ممکنه نظام سیاسی قواعد حقوقی قواعد پایه نداشته باشه. پس اینا همیشه بوده. بحث بر سر اینه که محور رو کجا میخواید قرار بدید. یک محور باید وجود داشته باشه، این محور رو میخوام جابجا کنیم. این محور رو از منت که بشه دولت میخوام جابجا بکنم، بگیم فرایند مهمه، اون فرایند باید محور گفتگو هست. حالا سوال هست چه شد که اولا اون مؤلفه های فاعلیت چه بود و مؤلفه های فرایند کدام هست؟ این دوتا باید جابجا بشه. به عبارت دیگر ما داشتیم در مورد چه کسی صحبت میکردیم، حالا میخوام در مورد چگونگی صحبت کنیم. اگر سوالمون اونجا هو بوده، با یک تفاوت واژه‌ای میخوام به قول انگلیسی هاوش کنیم، بگیم چگونه میخوام حکومت کنیم. پس ما وقتی که از حاکمیت میخوام صحبت بکنیم، اون حاکمیت اون قدرت عالی وجود داشته، اون اعمال قدرت که میشه دولت هم وجود داشته. اکنون سوال این هست که اگر بخوام وضع بهتری اتفاق بیفته، ما باید بحثمون رو معطوف کنیم، یعنی محور رو عوض کنیم. جا به جا نمیخوام، یعنی دولت باز سر جای خودشه، اصلا نمیشه که دولت رو حذف کرد، دولت عامل مؤثره. بحث بر سر تغییر در محور گفتگوست که بر اساس اون میخوام ساختارها رو طراحی کنیم و ادبیات رو پیش ببریم. خب پس اینم که میگن حکمرانی خوب و بد، ما دو تا اصطلاح رو باید از هم جدا کنیم. ما یه بحث مشروعیت و عدم مشروعیت داریم، این رو نمیخواد. ما در ادبیات حقوقی حکم که صادر میشه، اگر در چارچوب صادر میشه میگیم حکم اعتبار دارد، ولی هر حکمی دلالت بر خوب بودن نمی کند. حکم مشروع گاهی موقع خوبه، گاهی موقع بده. پس این که میگن حکمرانی خوب و حکمرانی بد، میخواد سوال رو منصرف کنه، بگه من بحث مشروعیت گذاشتم کنار، همش مشروعه، بدم مشروعه، پس من از مشروعیت هم دوباره نمیخوام گفتگو کنم. یعنی من بحثم در اینجا، پس اگر بخوام محور بحث رو عوض کنم دیگه، تمامش بکنم در حوزه موضوع، دو تا بحثه. همیشه قائد بودن وجود داشته، زعامت وجود داشته، ادبیاتش مختلفه، عبارت وجود داشته، ولایت وجود داشته، حوزه هاشو من نمیخوام الان وارد گفتگو بشن. بحث بر سر این هست که ما مشروعیتش هم کار نداره، مشروعیتش هم در سر جای خودش بحث میکنیم. با مفروغ دانستن مشروعیت بحثمون این هست، عامل مؤثر چیست؟ عامل مؤثر آیا دولته یا نه، عامل مؤثر یا فراینده. حکمرانی میخواد بگه عامل مؤثر فراینده، البته بحث دولت باید بشه، بحث زمامدار باید بشه، بحث مشروعیت قبل از این باید صورت بگیره، ولی این محوریت میخواد جابجا بشه. این محوریت مؤلفه هاش کدومه؟ اصلا چرا جابجایی صورت گرفت؟ چه اتفاقی افتاد؟ من اگر فرصت شد خواهم گفت که اساسا چرا مسئله به وجود اومد، چرا بشر متوجه شد که نمیشه دیگه با اون ادبیات ادامه داد، حدود 6-7 عامل درش دخالت داره. در فرصت بعدی در خدمتتون هستم به لازم حقوقی.
خیلی متشکرم حضرت استاد حکمت نیا. به درستی اشاره فرمودید که گویی در بحث حکمرانی مباحث در واقع انگار داره از روند قدرت از بالا به پایین عوض میشه و به یک نوعی یک روند شبکه‌ای و تعاملی به وجود میاد و گویی بنا نیست دیگه در یک گفتگوی یک جانبه اعمال قدرت شکل بگیر و انجام بشه. خیلی ممنون. در ادامه انشاءالله حالا فرمایش جناب استاد رو خواهیم شنید برای اینکه ببینیم چه به اصطلاح مسئله‌ای به وجود اومد تا حکمرانی شکل بگیره. خدمت حالا دیگه همینجور به ترتیب جناب استاد ببخشید من خدمت جناب استاد ارسطا باشیم. خیلی زحمت کشیدید و ظاهراً بله میکروفون هست، لطف کردید جناب استاد. حالا هم اگر ناظر به فرمایش جناب استاد حکمت نیا نکته‌ای داشتید بفرمایید، هم بحث خودتون رو در خدمت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و فضلای گرانقدر. موضوع صحبتی که برای بنده اعلام شده و در متن مکتوب اطلاعیه همایش هم همه حضار حتما ملاحظه کردند راجع به فقهی سازی اخلاق است در حکمرانی اسلامی. من در این نوبت از صحبت مقدمه را عرض می‌کنم و بعد در نوبت‌های دیگر بحثم را ادامه میدم. تصور بنده این است که حکمرانی اسلامی با همین معنایی که جناب آقای دکتر حکمت نیا بیان فرمودند مهمترین عامل امتیازش از حکمرانی غیر اسلامی اشراب اخلاق در این نوع از حکمرانی است. حکمرانی اسلامی اخلاق محور است. اخلاق محور بودن به چه معنا؟ این مطلبی است که در ادامه خواهم گفت. در این مقدمه من به دو تا نکته کوتاه اشاره بکنم. این دو تا نکته می تواند یک جرقه ذهنی برای ما ایجاد بکند. گاهی اوقات بعضی از پیام‌های دینی هست که ممکن از کنار آن بگذریم، به تعبیر بله رائج یمرون علیها و هم عنها معرضون ممکن است امثال بنده باشیم، اما وقتی که تأمل میکنیم میبینیم که حاوی مطالب بسیار مهمی است. من یکی دو تا از اون پیام ها را که حاوی مطلب مهمی است و یکی از جرقه هایی بوده که بنده را به تأمل در این موضوع مورد بحث وادار کرده است میخوام خدمت دوستان تقدیم بکنم. اولین روایتی که در این زمینه خوب است مورد دقت جدی ما قرار بگیرد این فرمایش از پیامبر گرامی اسلام است صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که حضرت می‌فرماید لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال، رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد، ورع یحجزه عن معاصی الله، حلم یملک به غضبه، و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. این سه ویژگی را ببینید حضرت چگونه بیان می‌فرماید. ویژگی اول ورعی که شخص حاکم را از معاصی باز دارد. ویژگی دوم حلم و بردباری که حاکم بتواند به آن وسیله غضب خود را کنترل کند. و ویژگی سوم، حسن الولایه، حکمرانی شایسته. حسن الولایه، حکمرانی شایسته، علی من یلی، بر کسانی که تحت ولایت او هستند. ضابطه این حکمرانی شایسته را حضرت اینجور بیان می‌فرماید: حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ضابطه حکمرانی شایسته آن است که حاکم باید نسبت به دیگران همچون پدر مهربان باشد. در روایات دیگر هم داریم که الامام کالاب الرحیم، از امام رضا علیه السلام این روایت را دیده اید حتما. بسیار خب، اضافه کنید این روایت بسیار زیبا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم،
که هم شیعه نقل کردند هم اهل سنت: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. با الفاظ گوناگون، این قابل تأمله. حضرت وقتی که میخواهد تمامی اهداف بعثت خود را خلاصه بکند، در مکارم اخلاق خلاصه میکند. آیا این نباید یک جرقه‌ای را در ذهن ما ایجاد بکند که راه یافتن مکارم اخلاق در حکمرانی اسلامی چگونه صورت میگیرد؟ در حالی که ما میدانیم دیدگاه های رائج نسبت به چگونگی راه پیدا کردن مکارم اخلاق در حکمرانی اسلامی راهکار مشخصی را نه تنها ارائه نداده اند، بلکه ما کلماتی را از بعضی بزرگان داریم که بعدا نقل خواهم کرد در نوبت‌های بعدی. بر اساس اون کلمات گویا ممکن است یک نفر بتواند دارای ویژگی عدالت فقهی باشد، عنوان عادل از نظر فقهی بر او صدق بکند، اما از اخلاق فاصله زیادی داشته باشد. به تعبیری که نقل شده از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، ممکن است از نظر اخلاقی شمر ابن زلجوشن باشد، لکن از نظر فقهی عنوان عادل بر او صدق بکند. چگونه چنین چیزی ممکنه و بعد چطور قابل جمع با این روایات؟ یک روایت که انما بعثتو بود، روایت دیگر الخلق وعاء الدین، اخلاق ظرف دین است. روایت سوم الاسلام حسن الخلق. و روایات فراوان دیگری که این مضمون را با عبارات دیگر بیان می کنند. و سیره پیامبر اکرم، سیره معصومین علیهم السلام، اینها همه اون جرقه های ذهنی را برای ما ایجاد می کند. ما چگونه می توانیم اخلاق را در حکمرانی وارد بکنیم؟ خب وقتی می توانیم این کار را بکنیم که برای جاری شدن گزاره های اخلاقی ضمانت اجرا پیدا کنیم، و اگر ضمانت اجرای مادی برای اخلاق قائل بشویم، یعنی اخلاق را از اخلاق بودن تهی کردیم. پس خیلی کار دشوار شد. اگر بخواهیم اخلاق را وارد حکمرانی بکنیم، باید برای آن ضمانت اجرایی بیابیم، یک. و اگر ضمانت اجرای مادی برای اخلاق، برای گزاره های اخلاقی بخواهیم اعمال کنیم، یعنی اخلاق را دیگر از فضیلت بودن تهی کردیم، چون افراد به واسطه اون ضمانت اجرا گزاره های اخلاقی را مراعات می کنند، نه به این عنوان که یک فضیلت است، در نتیجه کار دشوار می شود. این دشواری را من می خوام در نوبت های بعدی که صحبت نوبت به من برسد انشاءالله عرض بکنم که دیدگاه ها چیه و چه راهکاری به نظر می رسد که از تعالیم دینی می توان برای این منظور ارائه داد.
خیلی سپاسگزارم جناب استاد ارسطا، جناب آقای دکتر ارسطا، که لطف کردید. واقعیت اینه که این دغدغه مهمی است که فرمودید، یعنی این که چگونه میتوان اخلاق رو وارد عرصه حکمرانی کرد از سوی دیگر همچنان اخلاق اخلاق بماند و به صرف اینکه اجبار دستگاه حکومت پشتش هست این رعایت اخلاق شکل نگیره. این نکته ایست که به هر حال مهمه. البته این رو هم خواهید فرمود که در واقع وقتی که داریم بحث از حکمرانی میکنیم رعایت اخلاق فقط برای حکومت است یا برای همه جامعه و برای همه شهروندان حتی احزاب و گروه ها و سمن ها؟ خیلی متشکرم. ابعاد سیاسی حکمرانی در واقع یکی از مباحث مهمی است که در دهه اخیر به ویژه در ایران زمین مورد توجه قرار گرفته و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کنار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توانسته به این عرصه حضور جدی داشته باشه. جناب آقای دکتر لکسایی عرصه‌های مختلف این بحث رو با حضور اساتید گوناگون و متعدد کاوش کردند که جای سپاس فراوان داره. جناب استاد لکسایی در خدمت جناب عالی هستیم برای اینکه بحث شما رو در قلمرو حکمرانی سیاسی بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید محترم، حضار گرامی،
سلام علیکم،
مندان، فرهیختگان، تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو و تشکر میکنم از عزیزان و اساتید در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که به موضوع بسیار مهم حکمرانی اسلامی پرداختن. فرض این عنوان این هست که حکمرانی اسلامی با سایر انواع حکمرانی ها متفاوت هست و از همین حیث خوبه که به اون کالبد شکافی مفهومی که جناب آقای دکتر حکمت نیا بخشیش رو فرمودن من یه اشاره‌ای داشته باشم. مستحضر هستید که عرب زبان ها وقتی که خواستن برای حکمرانی واژه‌ای رو به کار ببرند در واژه‌های موجود زبان عربی کلمه‌ای رو نیافتن برای این کار و آمدن معادلی ساختن با عنوان الحوکمه. الان تو متون عربی شما جستجو بکنید بحث حکمرانی رو باید الحوکمه رو جستجو بکنید، واژه‌های دیگه در بحث حکمرانی به کار نمیره. خب آیا این به این معنا هست که یعنی در واژه‌های و مفاهیم قرآنی روایی اسلامی بحث حکمرانی وجود نداره؟ خیر، بلکه به این معنا هست که ما باید ظرفیت سنجی بکنیم، ببینیم چه مفاهیمی، مثلا مفهوم ولایت، مفهوم حکم، مفاهیم وابسته به این مفاهیم چه مقدار ظرفیت حمل این بحث مفهومی رو دارن. اما از این مهمتر این هست که ما اتخاذ موضع بکنیم راجع به خود این واژه. خب مستحضرید که در دنیای کنونی بحث توسعه فوق‌العاده مهم هست. از حدود 300 سال پیش این بحث مهم بوده. خب کشورها همه تلاش می‌کردن به توسعه برسن اما می‌دیدن که خیلی‌ها هم شکست می‌خورن، به توسعه نمی‌رسن. اون موقع بود که رسیدن به واژه حکمرانی. در واقع تولد اولیه حکمرانی، حکمرانی رو داشت به معنای ابزار به کار می برد. یعنی همون فرمایشی که جناب آقای دکتر حکمت نیا فرمودن، اینها اشکال رو در سیستم ها پیدا کردن. اشکال رو در فرایندها پیدا کردن. گفتن که ما باید فرایندها و سیستمها رو درست بکنیم. اگر سیستم درست نشه، فرایند درست نشه، هر چقدر پول تزریق بشه، هر چقدر آدمها جابجا بشن، هر چقدر برنامه‌های خیلی عالی تنظیم بشه، اسناد خیلی خوب تنظیم بشه، باز هم توسعه اتفاق نمیافته، پیشرفت اتفاق نمیافته. شما پولها رو میدید به دولتها، وامهای کلان رو اینها میگیرن، اونجا فساد باعث میشه که توسعه اتفاق نیفته، یا ناکارآمدی یا فقدان سیستم‌های درست و مناسب. این حکمرانی اولیه هست، اما در سالهای اخیر حکمرانی از صرف فرایند و سیستم عبور کرده، تبدیل شده به یک مفهومی که انباشته از ارزشها شده. یعنی الان اگر ما بیاییم بگیم که حکمرانی فقط سیستمها رو مد نظر داره و فرایندها رو مد نظر داره، خیلی خوب شما بگید حکمرانی به مسابقه یک ابزار، یه ابزار اصلاح سیستم، یه ابزاری که به ما میگه فرایندها رو اصلاح بکنید. خب شما تو بحث حکمرانی اسلامی چی میخواید بگید؟ شما از هر سیستم خوبی، هر فرایند خوبی، هر کجای دنیا متولد شده، خب برمیدارید استفاده میکنید که مشکلی نداره که. یعنی استفاده از سیستم هایی که تجربی باشه، اوغلایی باشه، امتحانشون رو پس داده باشه، خب ما میتونیم استفاده بکنیم. امروز علاوه بر سیستم بحث ایده مطرحه. در واقع یک مثلثی در ذیل مفهوم حکمرانی شکل گرفته، مثلث ایده، سیستم، اجرا. شما چه ایده هایی رو در سطح پیشرفت و توسعه کشورتون مطرح میکنید؟ چه ایده هایی رو میخواید تحقق ببخشید؟ این ایده خیلی مهمه. برای چه ایده ای میخواید سیستم سازی بکنید؟ شما مثلا در عرصه اقتصاد ایده تون چیه؟ یا ایده های شما چیه؟ یا ایده مرکزی تون چیه؟ در عرصه خانواده ایده شما چیه؟ یکی از نابسامانی هایی که ما داریم، مشکلاتی که ما داریم، همینه که توجه نداشتیم که این سیستم هایی رو که داریم از غرب میگیریم، این سیستم ها انباشته از ارزش هاست. شما وقتی این سیستم رو از اون جایی که تولید شده میگیرید، میارید اینجا پیاده میکنید. مثال سیستم بانکداری رو همه دیگه دوستان میدانن. حالا شما هی این طرف بگو که ما در اقتصاد ایده اصلی و مرکزیمون حرمت ربا هست. اون سیستم رو که شما آوردید اینجا، اون سیستم اقتصادی، اون حکمرانی اقتصادی، اون سیستم بانکداری، ایده خودش رو هم با خودش آورده، اجرا رو هم بر شما تحمیل میکنه. یعنی همون ایده رو این سیستم همراه خودش داره. بنابراین وقتی شما میخواهید حکمرانی رو کالبد شکافی بکنید و در یه عرصه ای از حکمرانی صحبت بکنید، مقصود اینه. الان ما چرا تو حوزه خانواده مشکل داریم؟ برای اینکه غربی ها سیستم هایی در این عرصه که به خانواده بپردازه نداشتن، ما هم چیزی رو نتونستیم تقلید بکنیم. اونجایی هم که اخیراً این رو فعال کردن، ما هنوز ازشون نگرفتیم. تو بعضی از کشورها الان وزارت خانواده راه افتاده، مثلا ژاپن. ایده خانواده چیه؟ شما بحث جوانان رو یه جا بردید، بحث کودک رو یه جا بردید، بحث زنان رو یه جا بردید، بحث حجاب و عفاف رو 27 جا بردید، خب حکمرانی ندارید دیگه. ایده رو باید روشن کنید، دنبال چی هستید؟ برای این ایده باید سیستم سازی بکنید، یا اگه سیستم دارید سیستم رو اصلاح بکنید، بعد برید اجرا بکنید. حالا سیستم چیه؟ سیستم دیگه همون فراینده، یعنی قلب این بحث میشه فراینده ها، ولی این قلب با ایده باید بتپه، با فکر باید بتپه. اینجاست که حکمرانی اسلامی موضوعیت پیدا میکنه، اینجاست که حوزه علمیه موضوعیت پیدا میکنه، اینجاست که ما مسئولیت پیدا میکنیم بیاییم ایده های اسلامی رو با رویکرد اقامه دین که فرمود اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، این دین رو کامل اقامه بکنید، تیک تیکش نکنید، تجزیهش نکنید، هر کسی یه تیکش رو بگیره بگه من از این تیکش خوشم میاد. یک رویکرد کلگرایانه به دین داشته باشید، ایده های این دین رو در بخش های مختلف، در بخش خانواده، در بخش اقتصاد، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش بهداشت و سلامت، در بخش سیاست داخلی، در بخش سیاست خارجی، این ایده ها رو شفاف بکنید، عملیاتی بکنید، به زبان سیاستمداران در بیارید، سیستم هایی هم که لازم دارن همکاری کنید ساخته بشه تا بعد بره اجرا بشه. اگر سیستم رو از حکمرانی غربی گرفتیم، ایدرم اون خودش با خودش میاره، شما فقط میشید مجری. یعنی نه ایده رو گفتیم، نه سیستم رو خودمون تولید کردیم، فقط داریم اجرا میکنیم. چی رو داریم اجرا میکنیم؟ چیزی رو که جای دیگری کسی دیگری پخت و پز کرده. اینه که هر جا گرفتار میشیم دوباره میبینیم که ولایت فقیه به کمک ما میرسه. چرا؟ چون تنها ایده اسلامی هست که پس از انقلاب اسلامی تبدیل به سیستم شد و اجرا شد. اما بقیه ساختار چی؟ بقیه ساختار از قبل از انقلاب منتقل شد به بعد از انقلاب. و این ساختار، اون ساختارهای انقلابی هم که بعد از انقلاب درست شد رو شروع کرد پس زدن. در اولین فرصتی که پیدا کرد شروع کرد پس زدن. جهاد سازندگی رو پس زد. نهادهای دیگری رو که مردمی بودن اومده صفر تا صدش رو دولتی کرده، مثلا کمیته امداد. یکی دیگر از بعضی ها رو نتونست دیگه، حالا مثلا برای سپاه پاسداران همین ایده ادغام مطرح شده بود نشد، ولی مثلا کمیته های انقلاب رو ادغام کردن، تمام کردن، پروندهش رو بستن. یعنی اون جاهایی که شما بسیج، یک سیستمی بود که ایده اسلامی اون رو تولید کرد، بعد ما باهاش چیکار کردیم؟ ما زدیم متلاشیش کردیم دیگه. یعنی بسیجی که پایگاهش مسجد بود، مسجد زنده شده بود، مسجد محور محله شده بود، خود مسجد رو ما چیکار کردیم؟ الان مسجد کجای حکمرانی ما قرار داره؟ اونم رهاش کردیم دیگه. در حکمرانی اسلامی ما در بخش ایده ها جدال اصلی و جدیمونه با دیگر انواع و اقسام حکمرانی ها. اگر از ایده ها شروع نکنیم متوجه اشکالات سیستم هامون نمیشویم، و وقتی متوجه اشکالات سیستم هامون نشدیم یا شدیم ولی چون ایده ها رو شفاف نکردیم کاری از عهده ما بر نمیاد. پس حکمرانی فقط ابزار نیست. امروز حکمرانی علاوه بر این که ابزار پیشرفت و توسعه هست، خودش شده توسعه و پیشرفت. یعنی وقتی میخوان پیشرفت یک کشوری رو اندازه گیری بکنن، نگاه میکنن چقدر حکمرانی در این کشور با ارزشهای اون جامعه سنخیت داره.
بله.
چقدر با ارزش‌های مردم سنخیت داره، چقدر با فرهنگ اون جامعه سنخیت داره. حالا این ادامه داره که اگه فرصتی بود تقدیم خواهم کرد، اگر نه که همین به اصطلاح تا اینجا میتونه.
خیلی ممنون. کافی باشه. در ادامه انشاءالله چند دقیقه در خدمت تو خواهیم بود. آنچنان که جناب آقای دکتر لگزایی فرمودن، در واقع میتوان گفت که بحث رو مقداری انضمامی تر کردن و وارد عرصه ایده پردازی و نظام سازی کردن که به نظرم از این منظر مهمه. و البته این دغدغه را من از دوستان عزیز و اساتید گرامی خواهش میکنم در ذهن داشته باشن. به هر حال اگر حکمرانی در عرصه های مختلف یک تجربه بشری است و توانسته در عرصه‌های گوناگونی هم نقش بازی کنه و تا حدی هم موفق باشه، خواهش میکنم به این دغدغه هم پاسخ بفرمایید که پس چه دلیل داره که ما در جستجوی قرائت و خوانش اسلامی اون هستیم. خب میتونیم همون تجربه رو فرمایش آقای دکتر لکزایی که بعد نقد کردم، ما میتوانیم الهام بگیرم از فرمایششون، همون تجربیات رو بگیریم و اجرایی کنیم. چه دلیل داره ما به دنبال بومی سازی اوکراینی هستیم؟ خواهش میکنم این دغدغه رو هم در نوبت این بخش که حدوداً هر کدوم از اساتید محترم 6-7 دقیقه فرصت دارند در نظر بگیریم. جناب آقای دکتر حکمتیا بفرمایید.
آقای دکتر خسروپناه هم آمدن
بله، بله ایشون هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. بله
پشت ستون نشستن.
بله من ندیدم ایشون رو.
مردم هم اومدن. شما اگه بخواید که بخش
بله.
کش بدید
3 تا 5 دقیقه ما فرصت داریم.
بله
ما فرصت داریم جناب استاد. حالا در خدمت ایشون هم خواهیم بود، از محضرش ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. خیلی هم خوش آمد عرض می‌کنیم خدمت ایشون.
فکر کنم دوستان
سحر هم
هستن اینجا.
بله ما آقای دکتر پیشاپیش اعلام کردیم تا 9 و تلاش میکنیم تا اون موقع، حالا با چند دقیقه تاخیر که شروع کردیم ان شاء الله بحث به پایان برسه. واقعیت چی می‌خواستیم از فرمایش و سوالات دوستان حاضر هم استفاده کنیم، اما نمیدونم فرصت بشه یا نه. حداقل اینه که دوستان میتونن سوالاتشون رو بنویسند، شاید در مجال‌های دیگه ما بتونیم ازش استفاده کنیم. جناب دکتر بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم مجددا. جناب آقای لکزایی بحثی رو مطرح کردم. من هیچ موقع نگفتم این ابزار هست و یه ابزاری میخوام از جایی بگیریم. نمیدونم، از فکر میکنم این نبود بحث. بحث بر سر این بود که این تغییر محور کجا.
آقای لکزایی گفت چالشی بکنیم.
ببینید ما یه بحث دستگاه حل مسئله داریم، یه مسئله داریم دستگاه حل مسئله. ممکنه ما مسئله از جای دیگه مطرح بشه، مسائل. مثلا شما اگر دولت رو داشته باشه مسائل دولت هست، اما دستگاه حل مسئله تون متفاوته. این که فرمودن باید ایده داشته باشه، حالا من ایده رو بازش میکنم، چون اون دستگاه حل مسئله میخواد. دستگاه حل مسئله 4 رکن داره که این رکن ها باید مشروعیت پیشینش رو در دستگاه دیگه اثبات کرده باشیم، چون من نمیخوام نظام بحث کنم الان. ببینید تحولی که در حقوق اتفاق افتاد، 3-4 تحول مهمه. حقوق ابتداعا رفت سراغ قواعد، هر مکتبی قواعد خودش رو میگه. اسلام قواعد خودش رو میگه، لیبرالیسم قواعد خودش رو میگه، سوسیالیسم قواعد خودش رو میگه. هیچ نظامی قرار نیست قاعدش رو از کسی، ولی قاعدش رو باید مشخص کنه، بگه نسبت تو با طبیعت چیست. تو نمیتونی بگی من این سوالو ندارم. شما سوال داری، ولی از سوسیالیست بگیری میگه اشتراک، لیبرالیست میگه میگه فلان، اسلام رو بگی نظر خودش رو میگه. پس ما مسئله رو داریم و اون رابطه رو باید با قواعد. قواعد چه حوزه هایی رو پوشش میده؟ یه صحبت. مرحله بعد متوجه شدن که این قواعد به تنهایی کافی نیست، این قواعد باید ذینفعانی داشته باشه که در پیگیری کنن اجرای قاعده رو. لذا از قاعده یا حقوق، حقوق به معنای لا، حقوق منتقل شدن به حق. حق محور داره، مشخصه چه کسی چه امتیازی رو از چه کسی میخواد پیگیری کند. آیا ما اندیشه حق داریم؟ بله ما اندیشه حق داریم. آیا همون تفسیری که نظام‌های و مکاتب دیگر از حق ارائه میدن؟ نخیر، اختلاف داریم، ولی سوالات حق رو پاسخ میدیم. 3 ارزش‌های حاکم بر یک نظام کدام هست؟ ارزش غیر از حقه. یه سوال جدی که تو فرمایش جناب آقای ارسطا هم بود که ارزش وقتی که در نظام حقوقی میخواد قرار بگیره کجا قرار میگیره؟ اینا باید سوالش در جای خودش پاس، چون خیلی اختلاف سنگینی هست اونجا که ارزش ها در نظام حقوقی که قرار میگیرن کجا قرار میگیرن. ضمانت اجراشون به قول آقای ارسطا کجا هست؟ چون اختلافه ما ممکنه یه نظر. و 4 وقتی که شما نظام تشکیل میدید در چارچوب قواعد با شبکه حقوق و در چارچوب ارزش هاتون که همه اینها رو مکتبتون و نظامتون مشخص میکنه، یه اهداف هم دارید پیگیری میکنید. خب پس وقتی که ما میگیم، میخوام بگیم که این رو بحثا در جای دیگه انجام دادیم، این رو ما در نظام حقوقی الان سوالمون چون در حاکمی در حکمرانی این سوال رو نمیخوام پاسخ بدیم، این رو در جای دیگه دستگاه حل مسئلهمون رو مشخص کردیم. اون رو اگر اونجور باشه که اصلا ما حق نباید بزنیم، یعنی اگر کسی دستگاه حل مسئله نداره که حق حرف زدن نداره. در چارچوب نظام، در چارچوب مکتب، در چارچوب جهانبینی دستگاه حل مسئله‌اش رو روشن کرده. خب سوال، دو تا مدل مطرح شد. یه مدل این بود که آقا وقتی که ما این چارچوب ها رو مشخص کردیم، دولت محوره. اگر دولت محوره، سوالاتش رو شروع مطرح میکنیم. حاکمیت کجا؟ میزان اختیارات حاکمیت دقیقا کجاست در مقابل مردم؟ کجا حاکمیت؟ نه دی حاکمیت نسبت به حقوق مردم دقیقا چه وظیفه‌ای رو به عهده دارد؟ چه کار باید بکنه؟ الان حقوق ملت در قانون اساسی، شما میگه حق مسکن، دولت در مورد حق مسکن چه کار باید بکنه؟ شما میگه حق مشارکت در تظاهرات، دولت وظیفش چیه؟ میگه حق سلامت، حق خانواده، دولت نسبتش با خانواده با اینها کدام است؟ پس اولا دولت نسبتش باید حقوق باید مشخص کنه. دو، نسبتش دولت باید با اموال هم مشخص کنه. دولت نسبتش با اموال کجا هست؟ این مال مالکیتش، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و و اشتراکی چی هست؟ تا اونو مشخص نکنیم، اصل 44 قانون اساسی خب یه مدل ارائه داده، ولی آیا این مدل درست هست یا نه؟ فیه بحثا به لحاظ قانونی درست، ولی شما قانون اصلاح اجرایی اصل 44 ببینید اصلا تغییر داد، یعنی نظر رو ایده رو تغییر داد. دو، دولت رفتار میکنه، اعمال دولت کجا قرار میگیره؟ اعمال دولت کجا قرار میگیره؟ اعمال دولت یعنی اعمال مسئولین دولت. یک، دولت کجا مسئولیت دارد؟ کجا مسئولیت کیفری دارد؟ کجا مسئولیت مدنی دارد؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به رفتارهای دولت کدام هست؟ میدونید آقای این آقای دکتر جوان باید اینجا تشریف داشته باشن، چون من دیگه در حوزه ایشون دخالت میکنم. اساس بحث بر سر این بود که آیا محاکم قضایی حق رسیدگی به دعاوی مردم نسبت به دولت رو دارن یا ندارن. اساسا دیوان عدالت اداره که تو کشور جمهوری اسلامی تو قانون اساسی اومد، برای پاسخ به این سوال بود که دولت رفتار میکند، دولت ضد رفتار هم داره، خب چطور باید رسیدگی کنیم؟ آیا طبق این قانون یا طبق قانون دیگر؟ پس همه اینها تبدیل شد به نظریه دولت. ادبیات نظریه دولت به لحاظ حقوق از سال 1307 وارد حقوق ما شد. اعمال تصدی، اعمال حاکمیت، محاکم قضایی، تبدیل محاکم اختصاصی، بعد در سیستم جمهوری اسلامی تبدیل شد به دیوان عدالت اداری، صلاحیت هایی که برای دیوان دیده شد. در قانون مسئولیت مدنی حوزه مسئولیت ماموران دولت، تا چه اندازه ماموران دولت می توانند ضرر بزنند و ضررشون باید جبران بشه، که آقای دکتر ارسلان در جریان هستن. مهمتر از همه است اعمال دولت به لحاظ کیفری کجا قرار میگیره، سیستم رسیدگیش، اینها شد نظریه دولت. از این میگذریم، اینا همش بر اساس ایده و مکتب باید حل بشه. یعنی ما نمیتونیم نه حرف غرب رو بیاریم نه حرف شرق رو بیاریم، باید ببینیم که ادبیات ما تو این زمینه چه اختزایی میکنه. از این عبور میخوام بکنیم. چرا؟ چون دولت ها بر اساس نظریه ها، ببینید نظریه حاکمیت و تصدی، اعمال حاکمیت و تصدی یک نظریه ضعیفی بود، از 1875 در فرانسه مطرح شد، به حقوق ایران منتقل شد، اشکالاتش هم واضح شد، دیدن نه دولت ها از جهاتی درگیر یه سری مسائل شدن. دولت ها امروز فضای مجازی، دولت ها در حوزه تحولات اقتصادی، دولت ها در حوزه فضا، دولت ها در حوزه دریا، یعنی اختیار رفت و اعمال دولت ها توسعه پیدا کرد. سوال، دولت ها باید انجام بدن؟ دو، از اون ور بیار، شرکت ها تو قدرتشون توسعه پیدا کرد؟ شرکت های چند ملیتی به وجود اومدند. شما الان این قانون کارگر و کارفرما که میخونید، میگه دولت دخالت میکنه. چرا دخالت میکنه دولت؟ میگه بسیاری از فقهای ما نمیگن این تابع قانون اجاره هست. چرا تو همین خواهی بانجی داره نباید باشه؟ دولت میگه نسبت من با حقوق مردم این قاعد بود، یه حقوق مردم دارم به شما میگیم حقوق مثبت، دولت باید اقدام کنه، حق سلامت، حق کار، حق رفاه، حق آموزش، اینها رو دولت باید امکانات بده. پس اونجا ما حرفمون رو زدیم، این که گفتن استصلاح اهل ها، اونجا گفتیم اینها رو. حالا اگر یک شرکتی آمد مرا 30 سال به استخدام خودش در آورد، و بعد وظیفه 30 سال بعد رو برای دولت ایجاد کرد، گفت من رهاش میکنم، دولت تو وظیفه داری. دولت میگه تو داری مداخله در وظیفه من میکنی، تو حق نداری، تو زمان جوانیشو کارشو به خودت اختصاص دادی، حالا پیریشو به من میدی. پس دولت میاد ورود پیدا میکنه، ورود پیدا میکنه تو رابطه کارگر کارفرما. اینا همه رو گفتیم. پس این شرکت های بزرگ دارن اعمال حاکمیتی انجام میدن. شرکت های چند ملیتی امروز یکی از بحث های مهمشون اینه، شما حوزه هایی رو داری ورود پیدا میکنید که حاکمیت ها وارد میشدن، نمیتونید ورود پیدا کنید. پس از یک سو دولت ها توسعه وظائف پیدا کردن، دیگه دولت های ساده نیستن. از سوی دیگر شرکت ها توسعه پیدا کردن، میخوان وارد اعمال حاکمیت بشن. و از سوی سوم مردم هستن. ما میگیم مردم حضور داشته باشن. جناب آیت‌الله کعبی خیلی خوب بیان کردن. خب من یه نمونه سادهشو برای شما مثال بزنم. یکی از جاهایی که همه دولت ها میگن ما دنبال منافع عمومی هستیم، مصالح عمومی هستیم، شما صاحب جواهر رو ببینید مثال میزنه، فقهای ما مثال میزنن. سوال، فرایند تشخیص منافع عمومی چیست؟ منافع عمومی که همش پل نیست، همش خیابون نیست. منافع عمومی شیوه های حکمرانی ما هم سنخش منفعت عمومی هست، مصلحت عمومی هست. این حوزه رو چطور باید تشخیص داد؟ چطور باید فهمش کرد؟ اینجا هست که ورود پیدا می کنند سیستم های حاکمیتی با همون تعبیری که جناب آقای دکتر لکزایی هم فرمودن. سوال های بنیادین مطرح میشه. آیا منافع عمومی رو نخبگان تشخیص میدن؟
وقت رو دارد.
آیا منافع عمومی رو فرایندهای عمومی هست منفعت عمومی رو تشخیص میده؟ آیا منفعت عمومی یک جمع‌بندی ملی رو منفعت عمومی؟ چیه منفعت عمومی؟ حدود 11 تا نظریه تو منفعت عمومی من پیدا کردم. جاش کجاست؟ پس من برمیگردم. میخوام بگم اساسا چرا مسئله مطرح شد. ببینید این که دولت ها حاکمیت داشتن، دولت ها اعمال حاکمیت میکردن، مردم بله بودن. شما ولایت عدول مؤمنین میگم ما تو فقهمون نداشتیم الا ماشاءالله، مردم بودن. منتها بحث بر سر این نیست، بحث بر سر این هست که امروزه حوزه حاکمیت دولت ها توسعه پیدا کرده. یک، حوزه فعالیت شرکت ها و مردم توسعه پیدا کرده که اینها میگن ما مداخله میکنیم. دو، مردم هم توانمند شدن، مردم میتونن تشخیص بدن. من بعضی از کشورها رو نمیخوام اینجا نام ببرم، اول قانونش مینویسه این قانون به خاطر این که مردم ما در تشخیص و در فهم توانمند هستن این قانون به دردشون میخوره. خب حالا اگر مردم ما همین تشخیص رو داشته باشن، این فهم رو داشته باشن، خب اینا کجا قرار میگیرن؟ این ورود به این قضیه که چگونه ما از همه افعال رو توسعه بدیم، حاکمیت رو توسعه بدیم، یک. دو، نقش دیگران رو مؤثر بدانیم، نقش مردم رو هم مؤثر بدانیم. اینجا سوالش این هست، شما از نظر حاکمیت دیگه نمیتونی به اون معنا استفاده کنی، اینجا باید بیای فرایندها رو خدمت شما بر اساس دستگاه حل مسئلت که تکرار میکنم، بر اساس دستگاه حل مسئلت این سوالات بنیادین رو میتونی پاسخ بدی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر حکمت میاد دیگه دقیقاً وارد اون نقطه حساس و چالش برانگیز حکمرانی شدن که طبیعتاً اون گستره اختیارات مردم، حکمرانی های دولت و شرکت های خصوصی و گروه های خصوصی است که به هر حال به نظر میرسه هر کدومشون سهم خودشون رو طلب میکنند. خیلی ممنون، وقت کمه اما خیلی استفاده کردیم. من حیفم میومد که کلام شما رو قطع کنم. جناب آقای دکتر ارسطا در خدمت شما هستیم با اون دغدغه‌ای که اشاره کردم، انشاءالله جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من داشتم فکر میکردم که این حکمرانی در زمان ما مضافون الیهای متعددی پیدا کرده.
بله.
حکمرانی آب، حکمرانی انرژی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی. اگر قرار باشه یک حکمرانی را هم حکمرانی
مدیریت همایش ها بدانیم.
بله.
اون موقع
معلوم میشه چقدر کار سخته.
بله. نه نه، من میخواستم بگم که سه تا موضوع جداگانه را در یک میز گرد قرار دادن
با وقت کم
انصافا یک هنر بزرگیست.
بله.
یک حکمرانی شایسته ای باید تلقی بشود که اون هم نامش میز گرد باشد با سه تا موضوع متمایز.
بله.
و الان من اگر بخوام دنبال بکنم اون بحث خودم را، شاید تداخل مباحث پیش بیاد و فرصت کافی برای جناب آقای دکتر لکزایی و همینطور جناب آقای دکتر خسرو پناه فراهم نشه. من جدا عرض میکنم تمایل دارم که این فرصت برای دوستان باشه که بتوانن بحث خودشان را به یک نتیجه برسانن.
بله.
و اینطور تداخل مباحث شاید یه مقدار بله باعث پراکندگی ذهن مخاطبان محترم هم بشود.
درست.
اگر جناب
حالا بفرمایید به هر حال، یعنی اون بحث خودتون رو مطرح کنید. نه، اون به هر حال اون چیزی که همه این مباحث رو گرده هم جمع میکنه حکمرانی اسلامیه.
بله.
حالا یه دغدغه جناب دکتر حکمت نیا دارن ناظر به این بحث، یه دغدغه جناب علی دارید همچون آقای دکتر؟
بله. خب این دغدغه هایی که اینجا مطرح میشه البته از زوایای
متعدده
و هر کدام هم نیاز به این دارد که یک وقت متنابهی برای
داشته باشه.
بله، تبیینش وجود داشته باشه. من فقط به احترام این که جناب علی میفرمایید و برای اینکه این بحث ناقص نماند لااقل در حد ذکر عناوین، فقط یه چند تا عنوانی را در حیطه همین موضوعی که برای بنده مشخص شده عرض میکنم و سعی میکنم که تبیین و تفصیلش را بگذاریم برای موقع دیگری اگر فرصتی فراهم بشود که در زمان دیگری من تقدیم بکنم.
بله.
خب دغدغه خاطری که ما در این سوالی که مطرح کردیم داشتیم این بود: ارزش‌های اخلاقی را چگونه میتوان در حکمرانی اسلامی وارد کرد و به مرحله اجرا درآورد. یک نکته کلانی که در پاسخ تفصیل یافته یا آقایان فقها می توانیم نسبت به این سوال پیدا بکنیم، یعنی پاسخی که ما آن را تفصیل می دهیم و در کلمات فقها به صورت اجمالی فقط بیان شده است، این است که ارزش‌های اخلاقی در سلسله علل احکام قرار می گیره نه در سلسله معلولات. بنابراین رعایت ارزش‌های اخلاقی وظیفه ما نیست، وظیفه ما به عنوان مستنبط احکام شرعی نیست، بلکه وظیفه خداوند است. خداوند به عنوان واضع احکام شرعی احکام را به گونه ای وضع می کند که ارزش‌های اخلاقی در آن رعایت بشود و لحاظ بگردد. بر این اساس به این نتیجه می رسند که هرگاه ما احکام الهی را به مرحله اجرا بگذاریم، به صورت خود به خود ارزش‌های اخلاقی نیز در جامعه حاکم خواهد شد. یک گزارش خیلی کوتاه با توضیح، البته اونم توضیح مختصر. لکن این جواب برای خود آقایان فقها هم در مواردی که بعضی از آنان تأمل بیشتری در این پاسخ ورزیده اند قانع کننده نبوده است. چطور؟ چون با این مشکل مواجه شدند که یک نفر می تواند پایبند به واجبات و محرمات باشد، واجبات را انجام بدهد و محرمات را ترک بکند، در این حال از ارزش‌های اخلاقی فاصله زیادی داشته باشد. همون تعبیری که از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری نقل شده، مبنی بر اینکه یک نفر میتواند عادل باشد و از نظر اخلاقی شمر ابن ذی‌الجوشن باشد. بسیار خوب. پس چگونه میتوان این وضعیت فقهی را، این وضعیت را از نظر فقهی تبیین کرد؟ چگونه میتوان پذیرفت که یک نفر عادل هست در این حال از ارزش‌های اخلاقی فاصله دارد؟ و بعد جمع کرد این مطلب را با اون آیات و روایاتی که در مورد اهمیت اخلاق وارد شده. دو تا جواب در میان فقها با تأمل و دقت قابل استحصال است. یعنی اینطور نیست که آقایان فقها به صورت مستقل به این موضوع پرداخته باشند. باید برویم استحصالش بکنیم، باید برویم پیداش بکنیم. اون دوتا جواب را من اگر بخوام فقط اشاره بکنم میتوانم در این حد اشاره بکنم که یک جواب این است که اصولا اگر شارع مقدس پذیرفته است که یک نفر میتواند عادل باشد فقهیاً ولی از ارزش‌های اخلاقی به دور باشد، به دلیل آن است که خواسته است تیسیر، سهولت و یسر اجتماعی را ملاک قرار بدهد. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس لحاظ کرده که اگر بخواهد ارزش‌های اخلاقی را بر همگان الزام بکند، مردم دچار عسر و حرج می‌شوند. برای آن که مردم را دچار عسر و حرج نکند، از اون ارزش‌های اخلاقی صرف نظر کرده در حد اعلا یا در حد مطلوبش، اکتفا کرده به یک کفی از ارزش‌های اخلاقی، به یک حد اقلی از ارزش‌های اخلاقی. این یعنی تقدیم یسر اجتماعی. بفرمایید اصل تیسیر اجتماعی، بعضی از فقهای اهل سنت از این اصل تعبیر کردن به اصل تیسیر که از کلمه یسر گرفته شده. جواب دومی که در کلام بعضی از فقهای معاصر از بزرگترین مفسرین معاصر میتوانیم پیدا بکنیم این است که اذعان کرده اند که مدیریت فقهی برای اداره جامعه کافی نیست، باید در کنار مدیریت فقهی سراغ مدیریت اخلاقی هم برویم. لکن نقطه خلأ موجود در این پاسخ آن است که هیچ گونه راهکاری ارائه ندادند که چطور میتوان مدیریت اخلاقی را در جامعه حاکم کرد به نحوی که هم اخلاق در جامعه حاکم بشه و هم ضمانت اجرا داشته باشه، چون پای ضمانت اجرا که به میان می آید اخلاق از اخلاقی بودن تویی می شود. برخی از مفسرین بزرگ معاصر این راهکار را ارائه دادن، این نقطه خلأ را پر نکردن. من فکر می کنم از مفاهیم دینی، از سیره معصومین علیهم السلام می توان یک راه حل سومی را استنباط کرد. اون راه حل سوم دو پایه دارد که این دو پایه را باید در یه فرصت دیگری توضیح داد. پایه اولش پذیرش مفهومی به نام سیاست‌گذاری فرهنگی است به عنوان یک واجب، بر حکومت اسلامی، و پایه دومش وجوب رعایت ارزش‌های اخلاقی است بر حکمرانان به تناسب مرتبه‌ای که در حکمرانی دارن، از مرتبه حکمران اعلا، از مرتبه حاکم اعلا که شروع بکنیم. این وجوب وقتی به مراتب پایین تر میرسد اشتدادش کمتر میشود، با یه تفصیلی و توضیحی که از فرمایشات معصومین علیه السلام قابل استنباط است. من وجوب رعایت ارزش‌های اخلاقی با رعایت با تحفظ بر مراتب مختلف حکمرانان مسلمان از حاکم اعلا گرفته تا مراتب پایین‌تر حکمرانی. بله، یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست، همه اساتید محترم ملاحظه کردن توی نهج البلاغه در نامه 45 می‌فرماید ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. و همینطور در پاسخ به عثمان ابن حنیف که این مطلبی که بر من واجب است بر تو واجب نیست، می‌فرماید که الا و انکم لا تقدرون علا ذلك، اون چیزی که بر شما واجب است چهار تا واجب دیگر است، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اهلا و سهلا، خیلی متشکریم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون جناب استاد ارسطو. همین که ما حکمرانی نفت رو در این میزگرد نگذاشتیم آقای دکتر خودش کلیست. اگر حکمرانی نفت رو میخواستیم بررسی کنیم از منظر اسلامی ببینیم دیگه چه خواهد. خیلی ممنون، خیلی عالی، خیلی متشکر. جناب استاد لکسایی از باب حسنه و ختامه مسک بفرمایید، در خدمت تو هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. خب تشکر میکنم از همه اساتید استفاده کردم و به ویژه از آقای دکتر حکمت نیا که توضیحات خیلی خوبی رو اضافه فرمودن. برحال حکمرانی مطرح شد برای اینکه در کنار دولت قوی جامعه هم قوی بشه. برای همینه که بعضی ها یه مقدار مبالغ آمیز این بحث رو مطرح کردن که اساساً حکمرانی مطرح شد برای تضعیف دولت و برای اینکه مانع این بشه که دولت‌ها تنها بازیگران و کارگزاران عرصه حکمرانی باشن. باید مردم، نهادهای مدنی، اینها هم وارد بشن. وقتی ما از این منظر نگاه می‌کنیم که هم جامعه قوی بشه هم دولت قوی باشه، هر دو قوی باشن تا اون اهداف اتفاق بیفته، 5 تا مؤلفه در حکمرانی سیاسی ما رو کمک میکنه اگر بخواهیم برای حکمرانی سیاسی در یه جامعه برنامه ریزی داشته باشیم یا نقد و بررسی داشته باشیم. اولین مؤلفه فرهنگ سیاسی هست. در فرهنگ بحث ایده ها شفاف میشه، مطرح میشه. فرهنگ سیاسی ساختار اجتماعی رو تعیین میکنه، ساختار اجتماعی ساختار سیاسی رو، ساختار سیاسی تنظیم کننده و برنامه ریز هست برای فرایندهای سیاسی. و پس از این 4 مرحله هست که ما میرسیم به عمل سیاسی. عرض من این بود که حکمرانی رو تو هر 5 مرحله باید ببینیم، نه فقط توی مرحله یک مرحله یا 2 مرحله، تو هر 5. از فرهنگ جامعه، حالا بحث ما چون حکمرانی سیاسی میگه از فرهنگ سیاسی، اگر عرصه دیگری از فرهنگ باشه به همین شکل. و نکته بعدی اجمالا دیگه، حالا چون فرصت نیست میخواییم از محضر استاد خسرو پناهم استفاده بکنیم، بحث اینه که یک تمایز خیلی جدی و کلان میان حکمرانی اسلامی با حکمرانی های رایج در دنیا این هست که در 3 مؤلفه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، در حکمرانی اسلامی فرهنگ دینی حرف اول رو میزنه، اسلام حرف اول رو میزنه. برای اینه که در ساختارهای ما هم امامت مهمه، رهبری الهی حرف اول رو میزنه، ولایت مهمه. این به خاطر اینه که فرهنگ یعنی دین، اینجا فرهنگ دینی حرف اول رو میزنه. سیاست و اقتصاد میشه ابزار، سیاست و اقتصاد میشه ابزار. اما این به اون خواستم اون بحث قبلی رو تکمیل بکنم، یعنی دین میشه اون ایده، فرهنگ و سیاست میاد به عنوان ابزار کمک میکنه به تحقق اون ایده و اجرای اون ایده ها. در حکمرانی های دیگر یا اقتصاد حرف اول رو میزنه، چنان که در نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی در هر 2 گروه اقتصاد زیربنا هست، فرهنگ و سیاست میشه روبنا. در نظام‌های توتالیتر و بسته سیاست حرف اول رو میزنه، فرهنگ و اقتصاد میشن روبنا. بنابراین از این منظر ما از 3 الگوی حکمرانی میتونیم یاد بکنیم: الگوی حکمرانی دینی که فرهنگ محور هست، یعنی دین محور هست، الگوی حکمرانی لیبرالیستی و سرمایه سالار و سوسیالیستی که همشون اقتصاد محورن، و الگوی حکمرانی توتالیتر که اونها سیاست محور یا قدرت محورن به اصطلاح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی سپاسگزار و ممنون هستیم از جناب آقای دکتر لکزایی. عزیزان مستحضر هستند که این همایش با حضور و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کنار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، انجمن مطالعات سیاسی حوزه خبرگزاری رسا و مراکز دانشگاه‌ها و پژوهشگاه متعدد در کشور برگزار میشه. همینجا باز هم از حضور همه عزیزان به ویژه مهمانان گرامی جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر ارسطا و جناب آقای دکتر حکمت‌نیا سپاسگزارم. جمع‌بندی بحث هم اصولا امکان پذیر نیست و برام نیست که من جمع‌بندی کنم، برای اینکه فرصت هم نداریم. انشالله در فرصت و مجالی دیگه این بحث که جناب استاد ارسطا فرمودند ناقصه و واقعا هم ناقص هست ادامه پیدا کنه و ما بتونیم در فرصتی دیگه در خدمت همه اساتید باشیم و بحث کامل بشه. خیلی متشکرم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه پایان می‌دهم.